وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بنام ياد خدا وبأمين بفضل رحمته وتوكل والعنايات السابق وأزليش. به عنوان مقدمه یکی از فرازهای دعای شریف ابو حمزه نکاتی و احادیثی رو در مورد خوف و رجا عرض کنم خدمتون. شاید در آخرین جلسه سال گذشته برخی از نکات رو خدمتون گفتم و دنبالش رو هم عرض کنم خدمتون. به طور کلی در این که باید خائف باشیم به گونه ای که خوف بر همه مراتب وجودمون حاکم و مستولی باشد تردیدی نیست، بلکه چنین خوفی از لوازم وجود ماست، وجودی که عین تعلق، عین ضعف، عین فقر نداشتن و به تعبیر روایی و مربوط به ادعیه عین ذلت است. این از یک طرف. طرفش کیست؟ مقابلش کیست؟ آن خدایی که عین عزت است، نه عزیز. اگر عزیز است، عزت او عین ذات اوست. اگر قاهر است، قهر او عین ذات اوست. اگرچه این صفات یا برخی از این صفات صفات فعلی باشد و منتزع از فعل هم باشد، ولی مجموعه افعال به نوعی به صفات ذاتی باز می‌گردد. به این معنا که اگر مثلا خالق بودن، رازق بودن و ستار، غفار، دیگر صفات پاک و متعالی که خدای متعال داره، ممکنه اینها صفات فعلی باشه، یعنی از فعل خدا انتزاع می شود، ولی این گونه نیست که با افزودن چیزی بر ذات خدا صفت فعلی انتزاع بشود. نه، خداوند نسبت به افعالش علیت تام دارد، به گونه ای که فعلیت علیت او متوقف بر هیچ امر دیگری نیست، بلکه نه فقط علیت و فاعلیت او تام است، بلکه فاعلیتش واجب است. وقتی فاعلیت که واجب بود، هر صفت فعلی که از این افعال واجب و ضروری به دست میاد و انتزاع میشه، بازگشتش به ذات خدای متعال خواهد بود. بنابراین اگر خدا قاهر است یا قهار است، این قهاریت عین ذات اوست. اگر خدا واحد است، این وحدت عین ذات اوست. اگر خدا منتقم است، این انتقام عین ذات اوست، یا بازگشت به صفات ذاتی عین ذاتش دارد. حالا دو موجود رو در نظر بگیرید که یکی در نداشتن سنگ تمام گذاشته است، در فقر و ذلت و روسیاهی سنگ تمام گذاشته است، بلکه به گونه ایست که حتی این قابلیت را هم ندارد که چیزی از او سلب شود. نکته دقیقی است. یکی این که انسان قابلیت ندارد که علم به ذات او متصف شود یا صفت ذاتش باشد، از خودش قابلیت ندارد که چیزی داشته باشد. مهمتر این است که انسان حتی قابلیت این که عالم نباشد را هم ندارد. قابلیت این که غنی نباشد را هم ندارد، چون اگر بخواد این چنین قابلیتی داشته باشد باید یک نوع فعلیت مستقل داشته باشد، بعد بگیم که این فعلیتش جمع جور کم کوچک محدوده، به خاطر اینکه این فعلیت کوچک داره بنابراین علم ندارد، قدرت ندارد. اما کسی و چیزی که هیچی نیست، هیچ صفتی را نمیتوان به نسبت داد، چه این صفت صفت ثبوتی باشد چه صفت سلبی، بنابراین به معدوم مطلق نمیتوان علم را نسبت داد، چنانکه جهل را هم نمیتوان نسبت داد، قدرت را نمیتوان نسبت داد، ضعف را هم نمیتوان نسبت داد. بنابراین اگر در دعا میخونیم که ما عبد ضعیفیم، این تکریم کرده است ما را، شرافت بخشیده است ما را که ما را چیزی حساب کرده است که حداقل میتونیم بگیم که ما ضعیفیم، ما حقیریم، کوچکیم، فقیریم، مسکینیم، مستکینیم، ما بر خاک نشسته ایم، این افتخار است. یعنی چون خدا ما را تکریم کرده است، به حساب آورده است و چیزی حساب کرده است، حالا میگه حد و اندازش این رو خاک بشینه، نه رو فرش. رو خاک نشستن کمال است، کمالی است که اگر خدا این کمال رو به ما نسبت نداده بود همان را هم نداشتیم. این که میگیم که روسیاییم، این روسیایی از باب تکریم و تشریف است، نه اینکه ما کسی هستیم که ممکن بود روسفید باشیم، ممکن بود روسیا باشیم، از بد روزگار روسیا شده ایم، نه، این سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی اصلا ما قطع نظر از استناد و اتصال به خدای متعال چون فعل هستیم، قطع نظر از این استناد و اتصال هیچیم، هیچ حکمی ندارد. نه آن که هیچ هم یه چیزیست که بگیم که البته هیچ ها عالم نیستن ولی جاهلن، با مروت نیستن بی مروتن، هیچ ها این احکام ناسواب رو دارد، این بدی ها رو، این زشتی ها رو، این قوب ها و مانند اونها رو دارد، نه هیچ، چنان که از نامش پیداست هیچی ندارد. خب حالا این دو تا موجود اینجوری در نظر بگیرید که یکی هیچه مثل صفر میمونه که اگر بخواد ارزش پیدا کنه باید متصل به عددی بشود، باید در کنار عددی قرار بگیرد، یکی دیگر هم نه، عین قنا، عین بزرگی، عین عظمت، عین جلال، عین بها، عین نور، عین علم و مانند اون. اگر این دوتا به گونه‌ای بودن که هر کدام در حوزه کار خودشون هیچ با هم دیگه کار نداشتن، هر کدام یه حوزه مستقلی داشتن که نه آن غنی با این فقیر کار داشت، نه این فقیر با غنی کار داشت، حالا فقیرم با فقر خودش زندگی میکرد و یه جوری به هر بدبختی بود میگذروند، ولی این گونه نیست. فقیر اگر اتصال به غنی نداشته باشد در هیچ بودنش هم نامی ندارد، وصفی ندارد، عنوانی ندارد، رسمی ندارد، هیچی ندارد. پس بودن فقیر متوقف بر عنایت و توجه و لطف و رحمت ویژه آن غنی است. این تعبیر که نه فقط ما مسکینیم بلکه مستکینیم، نه فقط مستکینیم بلکه مستجیریم. یه جایی مستکین رو یه توضیح خدمتتون عرض کردم، حالا یه تعبیر دیگر رو خدمتتون میگم. بعضی آدم ها فقیرن ولی یعنی هیچی ندارن، ولی اینقدر اعتبار و آبرو دارن که یه جایی زنگ بزنن بگن شما 100 تومن 1000 تومن قرض ما میدین، این توانایی رو دارن، این اعتبار رو دارن، این مسکینه، نداره، ولی میتواند از دیگری قرضی، قولهی، رهنی، گروهی و مانند اون میتونه دریافت کنه، یعنی امید به یه جایی میبره. اما اونا که مستکین هستن اونا نه فقط ندارن بلکه امید داشتن هم ندارند، یعنی نه از خودش چیزی دارد و نه امید میبرد که اگر به کسی تقاضا کند، التماس کند، چیزی بخواهد رفع مشکل از اون میکنند. بعضی ها نه، مستجیرند، یعنی نه فقط مسکینه، نه فقط مستکینه، هیچی نداره، اعتبارم نداره، همه هم دنبالش کردن، تحت تعقیبم هست. این بگونه ای که نانش که نمیدن هیچ، سنگا داره به سویش میاد. اگر یه نفر مانع از این سنگ ها نباشد مانع از این سگها نباشد او رو داغونش کردن. همه اینها تعبیرهای عرفی است، یعنی بیانات عرفی و متداول بشری رو در اینکه شاید بتوان آن واقعیت را، آن حقیقت را منتقل کرد. و لا مسکین به معنی عرفی ما نیستیم که، چیزی خیلی عمیق‌تره، دقیق‌تره. مستقیم معنی عرفی نیستیم که، مستجیر معنی عرفی نیستیم، دقیق‌تره، عمیق‌تره. عمیق‌تریش هم اینه که ما مستجیریم، یعنی فقیری که از خودش چیزی نداره، امیدم نمیبره کسی بهش قرض و وام بده، تحت تعقیب هم هست. تحت تعقیب کیه؟ تحت تعقیب خود خدا هم هست. اگر اینجور بود که حالا تحت تعقیب یکی مثل خودش قوی تر از خودش و ماننده اون بود، باز دردش خوردنی بود. یه جوری حداقل میشد محاسبه کرد که چی کار کنیم که از دام این در بریم، از تور این فرار کنیم، از ضرر و زیانی که او داره ما کنار خودمون رو بکشیم. ولی اینجور هم نیست. این فرار کرده، از کی فرار کرده؟ از خدا فرار کرده. تحت تعقیبه. تحت تعقیب کیه؟ تحت تعقیب خداست. انتقام هم به همین معناست. اینکه خدا انتقام میگیرد به این معنا نیست که کسی حق خدا را برده باشد. اگر اینجور باشه که همه حق خدا را بردن، که کسی مال خلق را برده باشد. اگر به تعابیر دقیق اخلاقی و عرفانی نگاه کنیم، کمتر کسی پیدا می شود حق دیگران نبرده باشند. کمند، نه هیچ، نمیشه گفت هیچ نیستن، کمند. در اون سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که طبق نقل فرمودن که هر جلوی ساختمون آباد هست، بدونین که آجرهای ترتمیزی که در ساختمون نگیم خواسته باشه اینجا اومده، حق دیگران اینجا اومده. یعنی حق دیگران این که یا حقوق واجب مالیت رو ندادی یا حقوق مستحب رو ندادی، خب این حق دیگه، حق لازم نیست حتما دست تو جیب کسی بی اجازه کنن، حساب کسی رو بردارن، کم و زیاد کنن، مال دیگری رو تصرف کنن. بلکه یه حدش اونه، خب اون بدترینشه. یه حدش اینه که مثلا خمس نمیده، زکات نمیده، وجوه واجبش رو نمیده، کفارات و مانند نزولاتش رو نمیده و مانند، اینم یکی دیگه نه، حقوق مستحب رو نمیده. اون حقوق مستحب دیگه کسی به این راحتی نمیتونه ادعا کنه که ما همه حقوق مستحب رو میپردازیم. حقوق مستحب آن است که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل وقتی که دیدن زندگیش رو خیلی به سختی میگذرونه، نان خشک میخوره و مانند اون، طبق نقل حضرت فرمود که من باید به گونه زندگی کنم که در گوش کنار این مملکت اگر گرسنه‌ای باشه به من اقتدا کنه. بله، این ممکنه گفته بشه که مربوط به امامت است، مربوط به ولایت است، مربوط به رهبری جامعه است. بله، مصداق تام و تمامش مربوط به ولی تام و کامل است. درجات پایین‌تر که وقتی که مؤمنین بعضیشون اولیاء بعضی دیگر هستن، این حقوق بهشون تعلق میگیره. در نتیجه اگر لباس ما قیمتش 10,000 تومان بود، یکی دیگه توانی لباس 2,000 تومانی نداره، حقوق مستحب بهش تعلق میگیره. خب حالا اگر قرار باشه که هر کسی که حق الناس یا حق الله در مالش هست دستگیرش کنن، خب همین اهل عالم رو که دستگیر کردن، که کسی باقی نمیمونه که. البته میتونیم بفرمایید که خب حالا اینا هم که نباشه، هر چیز دیگه هم باشه که همین جوره، که هر چیز دیگر هم که باشه همه دستگیر شدن، همه تحت تعقیبند. علت مستجیر بودن، علت تحت تعقیب بودن، علت فراری بودن به ذات و هویت انسان و ذات و هویت خدا باز می‌گردد. سر دعا در این است، رمز دعا مربوط به این است. یعنی این ذات رو اگر ما رسوندیم به عالی ترین درجه ای که خیالمون تخت شد، خیال تخت اصلا معنا نداره، که به خاطر اینکه این ذات رو به جایی رسوندیم که رسوندند نرسوندیم، که پیوسته سر کیسه رو باز کرده همینطور شرشر داره میریزه، ولی کیسه مال یکی دیگر هست. دوم این که سر کیسه هم دیگری باز کرده که مال خودش بوده. سوم محتوای کیسه هم آنچه که میریزه مال اوست. یعنی هر زمانی که اراده کنه در کیسه بسته شده، هر موقع اراده کنه در کیسه که بسته شد، آن فقر و آن ذلت و آن مسکنتی که عین ذات ماست و دیگران نمیبینن آشکار میشود. بنابراین برگردیم به اول بحثمون که انسان ها باید با همه وجود خائف باشند. اصل خوف به خاطر وجودشون، کیفیت وجودشون، مرتبه وجودشون، هویتشون، ذاتشون. بله، حالا ما اگرچه بوز و بلاغو زیاد داریم، ذاتمون یه ایراد داره که عین ذلت و روسیاهیست. افکار و عقایدمون اینم که یا عین جهل است یا آمیخته به جهل است. اخلاقمون اونم یا عین رذیلت است یا آمیخته به رذیلت است. اعمالمون هم یا عین فساد است یا آمیخته به فساد است. اینا دیگه همین که عرض کردم خدمتتون، سیاهی رو سیاهی، قوز بالا قوز، یعنی همین. ما اگر اعمالمون همه عین صلاح بود که به درستی به حقیقت میشد به ما بگن صالح، اگر اخلاقمون عین فضیلت بود به گونه‌ای که به حقیقت میتوانستند عالمان آگاهان به ما بگویند کریم یا صاحب اخلاق کریمه، اگر افکار و اندیشه ها و عقایدمان عین درستی، عین صدق، عین واقع بود به گونه‌ای که دیگران می توانستند به درستی و به حقیقت بگویند عالم و عارف، عالم ربانی، اگر همین رو درست بود، تازه حال اول بدبختی است. ذات رو میشه چی کارش کرد؟ اگر ما 100 تا حساب داشته باشیم تو هر کدام هم کرور کرور هم برش باشه، ولی همش مال دیگری باشه، به دردمون نمیخوره که بگونه مال دیگری باشه که هر آن که تصمیم بگیره همین رو برداشته، نه تصمیم میگیره، هر آن که نگاهش، توجهش، عطوفتش، محبتش از ما کاسته بشه همین از بین رفتن. پس انسان مرتبه خوف اینه، انسان به خاطر ذاتش باید خائف باشد، نه به خاطر عملش، حالا اونو جداگانه از خدمتتون عرض میکنم، نه به خاطر اخلاقش، نه به خاطر افکارش، نه به خاطر ذاتش. این ذات اینی که چی به حساب نمیاد در مقابل کسی قرار گرفته که اعظم است، اعلاست، اشرف است، ابهاست، در مقابل او طبیعی طبیعی است. البته این عبارات نارساست، ما هرچی فکر کنیم که حالا بر فرض که عمل ما درست باشه، اخلاقمون هم درست باشه، افکار و ایمانمون هم درست باشه، خب حالا چرا بترسیم دیگه؟ ما قصد دعوا که با خدا نداریم که، نه ما قصد دعوا با او داریم، نه او بی خودی سر به سر کسی میگذاره، خب دیگه ترسیدنش چیست؟ این اگر معلوم نشه، آن خوف حقیقی که از ویژگی‌های عالمان ربانی مستاق تام و تمامش هم که اولیاء تام و کامل خاندان پیامبر صلوات الله علیه مجمعین، این که اونها خائفند و خوفشون هم با خوف احدی از آدمیان و فروتر از خودشون قابل مقایسه نیست. اونا برای چیست؟ برای عمل. عملشون که الحمدلله به گونه ایست که، البته این افتخار برای ماست نه برای اونها، افتخار برای اعمالشون هست، الحمدلله به گونه ایست که یک ضربه امیر مؤمنان افضل هست از عبادت جن و انس از ازل تا به ابد. خب یک ضربش اینجوره، سخنانیاشی یک جمله بگه همین ویژگی رو داره. غذا خورده چی؟ یه قاشق یه لقمه غذا خورده باشه همینجوره افضل است. اگه خوابیده باشه چی؟ خوابش هم همینجوره. اگه نفس کشیده باشه اونم همینجور هست. یعنی عمل، پاکترین عمل، نه پاکترین درست نیست، چون اعمال دیگر رو نمیشه با اعمال ولی کامل مقایسه کرد، عملی است که عین طهارت است نه طاهر، چون عین طهارت است مطهر است. مطهر بودنش به این خاطر هست که حقیقت طهارت از وجود امیر مؤمنان و مراتب وجودی او که عمل همی که از مراتبش می جوشد، وقتی اینجوری شد پاک میکنه. همینجور که آب که از سرچشمه میاد اگر دستمون آلوده باشه به این آب بزنیم نجاست برطرف میشه، پاک میشه، لباسمون پاک میشه. حالا اگر بخوایم که با استناد به عمل امیر مؤمنان، با استناد به اخلاق امیرالمؤمنین، با استناد به افکار و اندیشه ها و ایمان امیرالمؤمنین بخوایم خودمون رو تطهیر کنیم، چون او مطهر است، اول مطهر است آنگاه مطهر، با چیکار کنیم؟ تشبع. میگه یکی از این دو راه رو انجام بدین، یا اینکه کاری که میخوان انجام بدین بگین که این کار رو چون ولی کامل امیر مؤمنان فرموده است، چشم، اگر نفرموده بود ما اصلا اهلی همچی کارا نبودیم، گفتن شب بیدار بشین، چون امیر مؤمنان فرموده است، خاندان پیامبر علیه السلام فرمودن، چشم، بیدار میشین. ولی اگر اونا نفرموده بودن، نه، میشستیم تا ساعت 12 شب فیلم ها رو نگاه میکردیم، گفتگوهامون و گپامون رو میزدیم، تفریحمون رو میرفتیم، خیابونمون رو دور میزدیم، بعد میخوابیدیم، در موقع بیدار شدیم، تکلیف که نداریم که، میشه مطهر. یعنی اگر کاری رو فقط بدین خاطر که امر امیرالمؤمنین یا توجه امیرالمؤمنین یا حب امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بدان تعلق گرفته است، اگر اینجور شد این عمل میشه شبیه شباهت به امیر، به عمل امیرالمؤمنین خواهد داشت. به خاطر این شباهت مثل اینه که ما دستمون رو، لباسمون رو، بدنمون رو در آبی که از سرچشمه جوشانه است و سرازیر و غلطانه است وارد کردیم و شستیم. اخلاق هم همین گونه است، ایمان هم همین گونه است. پس امیر مؤمنان، همچنین اولیاء کامل، خاندان پیامبر، انبیا همه همینطور پاکند، عین طهارتند، با حفظ درجات، چون عین طهارتند مطهر هم هستند. آن که فرمود که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، گفتن که در تفاسیر ملاحظه رو فرمانی گفتن که این سقاهم فعل است و فاعل است و مفعول، فعل سقا، مفعولم روشنه، هم جمعی از بندگان خدا را در فارسی میگن چیکارشون میکنند؟ بگیم سیرابشون میکنن؟ سیرابی نیست، یه چیز دیگر، اون رعیان رویه یه چیز دیگر هست. نمیشم که حالا تشبیه عرفی کرد که یه نفر ساقی باشه، جام در دستی و سبو در دست دیگری، بین این کسانی که اهل سقایه هستن، میخوان تشنه هستن یا میخوان از لذائذ و نعمتهای الهی استفاده کنن و برخوردار بشن، قدم بزند با نظر عنایت، با نظر لطف، توأم با محبت، توأم با لبخند، بعد از محتوای این کوزه که شراب هست، حالا انواع اقسامی رو که در جای دیگری باید بهش پرداخت، تعارفشون کنن که میخواین، و بعد هم هنوز اونا جواب ندادن شروع کنه شرشر ریختن. در فارسی چی بهش میگن اینو؟ خب بعد دیگه شما هم شراب که نخوردین تا بیدین که اونه که شراب میدن چجوری میدن. آب هم یه اگر خورده باشیم گفتیم آب بیار، ولی گفت جوابش این بود که من کمی الان آورده بودم، که رفت آورد ولی با کلی غر زدن و یا حداقل با بتالت و سختی و کسالت و تنبلی و مانندون، که آب نبود، زهرمار بود. خب از من باید خورده باشیم که تا دنبال وضع یک لغت هم باشیم. قرآن این تعبیر آورده ساقیست، پس یک ساقیست، یک ساقی. ساقی کیست؟ فرمود ربهم، نفرمود و سقاهم الله. و حالا که در همچه عباراتی اگر ساقی خدا بود، الله بهترین لفظه، ولی کلمه رب رو آورده، اصلا یک کلمه آورده که اگر بشه، حالا تعبیر عرفی عوامان اینه که اگر بشه به غلط بیفتیم، تعبیر درستش اینه که به دنبال معنای حقیقیش بگردیم. ساقی ممکن است دیگری باشه، در روایات خود معین شده است که ساقی حوض کوثر کیست؟ امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه. البته وجود مبارک پیامبرم هست، منتها در روایات داریم که ساقی پیامبر است ولی با دست علی. این به این معنا نیست که پیامبر یک کناری بیست امر کنه هر کس که آمد بگه علی جان یه لیوانم میم بده یه لیوانم بوم بده، این که میشه خدمتگزاری، امیرالمؤمنان خدمتگزار نیست، همه عالم هستی در خدمت اوست. فکر کنیم که امیرالمؤمنین اونجا ایستاده منتظره که ما بریم و ببینه که تشنه ایم و خسته و کوفته، پیامبر هم امر فرمود که آب بهش بده، حضرت هم بره آب بیاره برای ما. درسته که آبی که و شرابی که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بیاورد آن خیلی لطیف و لذیذ و مطلوب خواهد بود، ولی یه ذره آدم خجالت هم باید داشته باشه که وقتی حوض اینجا هست، ظرفش هم کنارش هست، ما که تو دنیا رفتیم دستمون زیر شراب گرفتیم خوردیم، خب حالا اونجا بیایم منتظر باشیم که مثلا حالا اگر اونجا یه مقدار بیشترم تحویلمون بگیرن، مبل بگذارن، صندلی بگذارن، ما بشینیم لم بدیم، پامون رو هم دیگه بندازیم، امیرالمؤمنین چای بیاره، پناه برای خدا. بنده که از میان خدمتتون اگر اینجوری آب بدن نمیخورم، تشنه ایم دیگه، حالا بیشتر از تشنگی چی نیست، نیست که میمیریم هزار بار، ولی امیرالمؤمنان خدمت کنند، چای بیاورد، قهوه بیاورد، بعد هم ما ذوق کنیم که به دست امیرالمؤمنین خوردیم. این معنای دیگری دارد. اجمالش اینه که بالاخره این کلمه رب را که در اینجا آورده است بگیم غلط انداز است، حالا عوامانه است ولی بیراه هم نیست. اگر بگیم که اینو برای این آورده که تدبر کنیم در قرآن، فرمود هل من مدکر، از غذا قرآن رو هم یسرنا القرآن لذکر، ما قرآن رو برای این که شما پیوسته در یادش باشید، فکر کنید، تأمل کنید، دقت کنید، هم آوردیم و هم این که کار شاقی هم نیست، راحت هم هست، از هر کتاب دیگری راحت تر فکر کردن و تأمل و تدبر کردن. هل من مدکر، کسی هست که اهل ذکر باشه، اهل یاد باشه، بیاد قرآن باشه، دقت کنه در قرآن، مطالعه کنه، فکر کنه و مانند اون، کسی هست یا نیست؟ ما با همه وجودمون گفتیم نخیر، کسی نیست. نگاه کنید، خیلی اوج قرآن خوندنمون اینه که قرآن رو قرائت میکنیم. جزء امروزمون رو انشالله به پایان رسوندیم، اگه نشدم یه جایی بالاخره پیدا کنیم این جزء رو به پایان برسونیم. اما این یک جزئی رو که ما خوندیم، قرائت کردیم، مطالعه کردیم، سخن گفتیم، تعبیر دقیق ترش اینه که او با ما سخن گفت، قرآن تموم شد، گفتیم صدق الله العلی العظیم، یعنی خدای هر چی گفتی درست بوده. حالا چی گفته؟ مگه میشه که یک ساعت گوشی رو برداشتیم یکی با من داره صحبت میکنه، ما هم داریم تلویزیون هم داریم تماشا میکنیم، بعدم آخر بگیم که درست هر چی فرمودین درست؟ البته بله دیگه، همین چیزا رو میگیم دیگه، یکی با داره صحبت میکنه، ما هم تو احوالات خودمونیم، آخه گاهی هم سرمون هم تکون، یعنی اصلا درست، یعنی صدق تا راست گفتی. این که تدبر نیست. اگه کلمه وی این واژه رب را آورده است تا آن که در آن تدبر کنید، شاید به نکته ای برسید که نه خدا را آلوده به وصف امکانی و بشری کنید و نه پیامبر حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و امیر مؤمنان علیه السلام را خدمت گزار خیش بدانید. درسته که پیامبر و امیر مؤمنان پدر امتند، ولی پدر امتم به این معنا نیست که خب من بچه های یه سال و دو ساله هستیم، این بچه یه سال و دو ساله رو شانه های پدر مادرشون هم سوار میشن، این که نیست. خیلی خوب برگردیم وزم اول بحثمون، تا بریم دوباره روی عناوین و مباحثی که داشتیم سوار بشیم و مسلط بشیم و بگیم ظاهرا یه قدری طول میکشه، این یک سال گذشتن هم اینا از عوائدشه. گاهی پیش میاد که نکته رو یه جای دیگری گفتم تو همین موضوعات هم بوده، منتها خب نسیان است و حاکم، بنابراین تکرار میشه. گاهی هم نه، ممکنه که نباشه، ولی بالاخره تا برسیم به این تعابیر لطیفی رو که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمودن و طبق نقل تعلیم دادن به ابو حمزه صومالی، یک کمی انگار زمان میبره. خب پس امیر مؤمنان عملش پاک است، عین طهارت است، بنابراین مطهر است. هر عملی که شباهت به امیر مؤمنان داشته باشد، به امر امیر مؤمنان باشد، به خاطر رضایت امیرالمؤمنین باشد، به خاطر محبت و اظهار ارادت به امیرالمؤمنین باشد، و همینطور همه انبیا، اینم پاک خواهد بود. مگر چنین چیزی نداشتیم؟ پس امیرالمؤمنین عمل اینجور نداره که احتیاج داشته باشه که خائف باشه، مربوط به عملش نیست، اخلاقش هم که وقتی پیامبر صلوات الله و سلام علیه خلق عظیم دارد. اینو کی میگه؟ ببینید تعبیر عظیم یا همین که ما به زبان فارسی میگیم عظیم، این خب یعنی خیلی بزرگ، بزرگی که حقیقتا بزرگ باشه، نه به چشم من و شما بزرگ باشد. منطقه این تعبیر عنوان عظیم در قرآن اومده برخی از موارد از قول کسی نقل کرده، مثلا فلانی و فلانی یا این جمع یا این قوم مصر گفتن که مکر اینها عظیم است. بعضی هم چون توجه به این نکات ندارن استفاده هم کردن، گفتن که خدا درباره شیطان مکر عظیم نگفته است، درباره گروهی مکر عظیم گفته است، پس معلوم میشه که شیاطین از عمل و اکره اینها هستن. این خطای در فهمه. بله، اگر مکر معنای اثباتی داشته باشد، معنی مثبت داشته باشد، کمالی باشد، حالا اگر کسی به بنده خدا چنین چیز نسبت بدهد مانعی ندارد، چنانکه خود خدا اینجور است که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این خیر بودن هم یعنی عظیم است، هم بیمانند است، هم هیچ موجودی تا به تحمل مکر او را ندارد. اگر تازه همین هم اگر درست بفهمید، اگر به این معنا گفتیم مانعی نداره، ولی بالاخره در تعبیر آیات قرآن که عظیم رو دفعات متعددی بیان کرده است، گاهی عظیم اون نقل کرده است، این قوم چنین گفتن، مردان چنین گفتن، زنان چنین گفتن، خب به نظر خودشون اینجور بوده، معنیش نیست که هر چی به نظر اونها عظیم است به نظر ما هم عظیم باشه، هر چی به نظر اونها عظیم است به نظر خدا هم عظیم باشد. که به نظر این مردم میگن چه کوههای بزرگی، نه خدا اگر بخواد بگه بزرگ میگه چه پشه‌های بزرگی. یعنی اینجور نیست که معیارهای عظمت همین معیارهای عرفی باشد که هر کدام قدش بلندتر است این بزرگتر است، نه خدا با این که اصلا قد ندارد، ولی اکبر است من ان یوسف، نه اکبر است من کل شی، نه قد داره نه اندازه داره، نه نه هیچ کدام از این چیزهایی که ما تصور میکنیم نداره، ولی در این حال اکبر است. امیر مؤمنان به حکم این که جان پیامبر صلوات الله و سلام علیه ما هست خلق عظیم دارد، یعنی خلق اینها، ویژگی های اخلاقی این دو بزرگوار و همه کسانی که در طهارت ذاتی همچون اونها هستند، اینا اونقدر بزرگند که به نظر خدا بزرگ آمده است. مسئله اعلاست دیگه، وقتی خود خدا میگه که من مثل دارم، مثلم هم اعلاست، یعنی اگر به من بگین رب اعلا درست گفتیم، به مثل منم بگین مثل اعلا درست است، یعنی این اعلا بودن از نظر خدا اعلاست، نه از نظر ما. که از نظر ما هر کسی که اگه یه نفر توان داشته باشه که دو تنبار رو به یه دستش بلند کنه میگیم دیگه از این بزرگتر پیدا نمیشه، این قدرتمند است. از نظر خدا این که قدرتمند نیست، که قدرتمند آن است که همه عالم هستی تنها به نگاه او وصل باشد، نه حتی به اراده اش، اگر بخواهد بشود، اگر نخواهد نشود، نه به نگاهش، به گونه که یک لحظه رو برگردونه هیچی نباشه، دوباره که روشو برگردون طرف این ایجاد بشود، اینو میگن قدرتمند. خدا میگه که منو که همتون میشناسین که اعلا هستم، مثل من هم اعلاست. خب حالا مثل خدا کیست؟ در این دیگه تردیدی نیست که حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرش مثل خدا هستند. اینا اسم اعظم خدا صلوات الله و سلام علیه هم هستن دیگه، اسم اعظم. وقتی که اسم اعظمن، وقتی مثل اعلا هستن، یعنی اعلا هستن، اعلا بوده یعنی هیچ گونه نقصی ضعفی در هیچ مرتبه از مراتب وجودشون نیست. خدا اونها را عظیم میداند، خدا اونها را اعلا میداند. حالا ما چی اینا رو بدانیم چی ندانیم هیچ تفاوتی هم ندارد، چون ما وقتی که اونها رو اعلا میگیم ابتدای اعلا رو میاریم تو این مجموعه واژگان و مفاهیم ذهنیمون، کوچکش میکنیم به اندازه خودمون، بعد میگیم ها حالا اینها اعلا هستن، چنان که مطهر بودنشون هم این گونه است. ما مطهر بودن رو وقتی میگیم خب خاندان پیامبر مطهر یعنی چی؟ یعنی اینکه تو عملشون هیچ ایرادی نیست، تو افکارشون هیچ ایرادی نیست، اول اینا رو میاریم کوچکش میکنیم تا بعد ایراده رو برطرف کنیم. ما که مطهر ندیدیم، تا از طهارت ذاتی نه اکتسابی برخوردار نباشیم، این جملش کم شد، تا از طهارت ذاتی برخوردار نباشیم و طهارت عملی و اکتسابی هم مؤید آن نباشد، نمیتوانیم حقیقت طهارت را بشناسیم، حقیقت مطهر را نمیتوانیم بشناسیم. بنابراین همچنان که مجاز نیستیم خدا را توصیف کنیم، مجاز نیستیم حبیب خدا را هم توصیف کنیم. اونی هم که توصیف کردن آخر گفتن که جامع الازداد هست، یعنی صفات رو دوتا ضد رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم هم این صفت در وجود انسان مطهر هست و این صفت دیگر. حالا که اینجوره نمیشه گفت، مگه میشه به نفر بگیم که چه سیاهی که در عین سیاهی سفید است، نه مرکب از سیاهی و سفیدی، در این حال که همه وجود سیاه هست در همون حال و همون عین همه وجودش سفید است، سیاه است، سفید است، سفید است، سیاه است. تعبیرهای دینیش رو ملاحظه فرمایید، آدم را نگاه کنید، علم آدم الاسماء، خدا معلم، فاعلیت در خدا تام است. از این طرف هم اون تعبیری که در مورد پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست، طبق نقل که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، این احسن تأدیبی قید نیست، توضیحه، یعنی خدا منو ادبم کرد. خب روشنه که کسی رو که خدا ادبش کنه بهترین و زیباترین و نکوترین ادب خواهد داشت، نه اینکه خدا چند جور ادب میکنه، منو خوب ادب کرده، شانسم گرفته، ولی بقیه رو ادب نکرده، نه، اینا توضیحه. فاعلیت خداوند تام، در مقام معلم بودن خداوند واجب است، مرتبه وجوبی را دارد، نه امکانی که بشود یا نشود، این فاعلیت خدا. قابلیت آدم هم در مقام قبول تعلیم آن هم تام است، چون خلیفت الله است. خب حالا یه دانشجوی رو، یه شاگردی رو، یه محصلی، طلبی رو در نظر بگیریم که قابلیتش تام و تمام باشد، هیچ نقصی نداشته باشد، معلمش هم خدا باشد، اون هم هیچ نقصی نداشته باشد، این چقدر یاد میگیره؟ بنابراین عالم خواهد بود، عالم کامل خواهد بود. ولی در این حال درست هم هست، همینجور هم هست که عالم کامل آدم علیه السلام، ولی در این حال که عالمه، فرمود که بعد از این که امانت رو برداشت چه فرمود؟ فرمود ظلوم است، بور است، جهول است. جهول میدونی چی؟ معنی عرفی، چون صیغه مبالغه است دیگه، یعنی نه فقط جاهل، توقل در جهالت هم دارد. تعبیر عرفی اگر بخوام بگیم، تعبیر عرفی صحیح، یا وقتی توهین میخوام به کسی کنیم، نه اون تعبیر، نه، تعبیر عرفی اینه که جهول یعنی که هیچی نمیدونه. بابا این تعلیم دیدی خداست، یا باید بگیم قابلیت نداشت، پس حکمت خدا من کجا رفته؟ خدایی که میدانست آدم قابلیت نداره، اومده وقت خودشو تلف کرده، اونو داره تعلیمش میده، این که حکمت خدا زیر سوال میره. یا باید بگیم که خدا زحمت چه کشیدم قابلیت داشت ولی نشد دیگه، یکی اومد این وسط دخالت کرد، قدرت خدا کجا رفته؟ تمامیت خدا کجا رفته؟ یا میخوام بگین که آدم بفرمایید که استحقاقش رو نداشت، قابلیت نداشت، غیر از اون، این خلافتش کجا رفته؟ پس هیچ کدوم نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم که معلم سرش به کار دیگر بند بود، نتونست، موفق نشد، مطالعه نکرده بود، حواسش جمع نبود، اینا که نمیشه گفت. نمیشه گفت که متعلم و این دانشجو از عهده بر نیامد، اینم که نمیشه گفت. چی رو پس میتوان گفت؟ میتونیم بگیم که این خدایی که علیم مطلق است، این شاگرد و این دانشجوش رو آنچنان آموخت که بالاتر از او به لحاظ علمی یافت نشد. گفت اگر اینجوری دانستیم، ما جهول یعنی چی؟ نقطه مقابلشه که اینوش میگن جامعه ازداد، یعنی در این حال که عالم است جاهل است، صفاتشون اینجور هست. وقتی اینجوره ما نمیتونیم یه عالمی رو بشناسیم که در عین عالم بودن جاهل باشه، اصلا نمیتونیم تصورش کنیم. وقتی یه نفر میگیم که عالمه، بعد نفر بعدی سوال میکنه خب چه جوره، میگیم نه جاهله، این که گفتیم عالمه نسبت یه گروه مقایسه کردیم، حالا که میگیم جاهله به گروه دیگری مقایسه کردیم، یعنی نسبی سنجیدیم. یه نفر کلاس اولی از ما سوال کرد که این معلم چطوره، میگیم خیلی خوبه. اما اگر یک نفر مثلا فارغ التحصیل دانشگاه از مثال کرد، میگیم نه مالی نیست، دروغ گفتیم؟ نه، نسبت به این مالی نیست، نسبت به اون خیلی خوبه. حالا حرفای خدا که اینجوری نیست که بگه نسبت به این علیم است، نسبت به اون جهول است. جامعه از دادن، وقتی جامعه از دادن توصیفش امکان پذیر نیست. پس در خلقشون عظیمند و در مرتبه ایمانشون، افکارشون، اندیشه هاشون، هویتشون هم اعلا هستند. خب اینا باید غم چی داشته باشن؟ غم دنیا؟ دنیا رو که فرمود که اینا رو بدیم به دشمنان ما، چون دنیا از نظر اونها فرمودن که مانند استخوان خوکی است که گوشتش هم دیگران خورده باشند، لیسیده باشند، نه فقط چریده باشند. بعد حالا بیدم یه نفر بگن خیلی خوب، البته به اون موقع گوشتاش نرسید، یه موقعی که میشدی دندون زن نرسید، حالا یه زبونی بزن حداقل. میگه دنیا این است، دنیا آب بینی بزه گر است. خب بنابراین دنیا در شأن اونها نیست. اگر اونها بخوان اهل دنیا بشن، باید نه هزاران مرتبه، بی نهایت درجه فرود آیان، تنزل کنند، بلکه انقدر تنزل کنند که محال است. خب این که دنیا که مربوط اونها نیست. اون نکته که در مورد آخرت میگن در مورد دنیا هم درست، آخرت هم که اصلا مال خودشونن که دارن تقسیم میکنند، مقسمند، هم مقسم جلالن، هم مقسم جمال، هم مقسم آتشن، هم مقسم بهشت، تقسیم میکنند. یه جای دیگر اینو خدمتتون عرض کردم، تقسیم به این معنی تقسیم اینجوری که یه چیزی یا مثلا اداره بازرگانی تعویل فلان مغازه میگه، میگه تو تقسیم کن، این که نیست که، این در واقع واسطه است. اگر مجانی کار میکنه خدمتگزار نوکره، و اگر پول میگیره اهل معامله است. امیر مؤمنان بزرگتر است به خاطر وصف اعلا که متصل به چنین چیزهایی بشود. مال رو یکی دیگه بده، بگه فهم تقسیم کن، مثل حقوق یا پولی ها که بانک ها تقسیم میکنن، کارمندای بانک تقسیم میکنن، اینجوری نیست. مثل کسانی که اموال کوپونی هم تقسیم میکنن، اینم نیست، هیچ کدامش نیست، بلکه ذیل و دامنه وجود شریفشون را که عالم امکان است، حالا چی جلال باشه چی جمال باشه، تقسیم میکنن. پس اینا نه غم دنیا دارن نه غم آخرت دارن. اما لقا، اینا در لقا سابقند، نه اینکه پیامبر صلوات الله و سلام علیه و خاندان پاکش علیه و سلام قراره که کار کنن، فعالیت کنن ان شاء الله، اگر شیطان باشون کار نداشت، اگر صحیح و سالم ایمانش با قلب سلیم از این عالم رفتن، به لقاء خدا میرسند. نه، این روایت کوتاه رو که نقل مشهور داره، منتها معنایی که خدمتتون عرض کنم مشهور نیست، به پیامبر منصوبه که فرمود که من رعانی فقد رع الحق. معنایی رو که عامه اهل فهم کردن اینه که اگر کسی رعانی، پیامبر بر حسب نقل فرموده، پیامبر فرمود که اگر کسی مرا در خواب دید، واقعا مرا دیده است، نه اینکه کسی به قیافه من آمده باشد و دیگری را دیده باشد. این تعبیر مشهور، یعنی کسی نمیتونه که چه در بیداری چه در خواب نمیتواند در شکل و ظاهر و قالب و قیافه پیامبر و انسانهای معصوم در بیاد. معنی دیگرش این است. البته معنی دیگر هم اینجور نیست که اونا توجه نداشتن، توجه هم داشتن، بسا یا ملاحظه میکردن، احتیاط میکردن، جرأت گفتنش نبوده، عوارض داشته و مانند اون. ولی خب الحمدلله عصر ما دیگه عصر بیان معارف الهی است. من رعانی، هر کس که مرا ببیند حق را دیده است. خب کسی که در مقام رؤیت جای خدا نشسته است، این مقامش از لقا بالاتر است. یعنی همه کسانی که مشتاق دیدن خدا هستن باید بروند مرتبی از مراتب وجود پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام رو ببیند، میشه لقا. چنان کن کسانی که محجوبن، ان ربهم محجوبن، نه ان الله، از ربشون محجوبن. خیلی خوب، بازم ادامه داره، یه تیکه دیگه باید خدمتتون عرض کنم که تموم بشه حرف. ولی از این صدایی که بیرون میاد حکایت داره وقتمون تمام شده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دل و روح و وجود و هستی من را منبع و مخزن اسرار و معارف ویژه حبیبت قرار بده، همراهی و همپایی و تشبه به خاندان حبیبت را روزی پیوسته و ابدی ما قرار بده، دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق من را همنشین خاندان حبیبت بفرما. به نبی و آله صلواتی را بفرمایید. اللهم صل علی محمد.